الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعدها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم که این لحظه برنامه زنده حبل المتین رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیننده هستید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خیلی خوشحالیم که باز هم خدا نفس داد و توفیق داد خدمت شما رسیدیم در قالب این برنامه تمام قد و با تمام وجود دفاع کنیم از ولایت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و انشاءالله از ما بپذیرن آقا جانمون مولامون حضرت امیر المؤمنین. این نکترم یادآوری بکنم، طبق معمول خب ما مباحثی رو داریم، بحث درس هایی از امامت و ولایت طبق معمول هفته های گذشته، و انشاءالله بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبین و بیننده های گرانقدرمون. میتونن زنگ بزنن، تماس بگیرن به صورت زنده و مستقیم، اگر نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، سوالی دارن حتما بپرسن. و ما بارها هم گفتیم این تریبون برای همه مخاطبین آزاد هست، فرقی نمی کنه که مخاطب ما آقایان وهابی باشن، آقایان و عزیزان اهل سنت، چه مولوی، چه عالم، چه عوام، فرقی نمی کنه. و همچنین عزیزان شیعه ما انشاءالله به موقع دوستانم راه های ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن، میتونید زنگ هم بزنید و سوالات خودتون رو هم بپرسید. در محضر استاد عزیز و بزرگوار و گرانقدر و فرزانمون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمله، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون مطلع عرائزمون رو یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها می کنیم. باشد که گوشه چشمی هم به ما بکند، که با گوشه چشمان تمام مشکلات دینی، دنیایی، آخرتی، ظاهری و باطنی همه چمون قطعا حل خواهد شد. عشق از دیده خونبار بیفتد سخت است، عشق از دیده خونبار بیفتد سخت است، هر جا هر کجا بستر بیمار بیفتد سخت است. اوج این واقعه را جان علی می داند، خانم خانه که از کار بیفتد سخت است. به خدا فرق ندارد که کجا یک مادر کوچه یا در خم بازار بیفتد سخت است. به زمین خوردن مادر به کناری، اما پیش چشم پسر انگار بیفتد سخت است. مرد باشد زنش پشت در خانه او، در دل آتش اغیار بیفتد سخت است. سینه ات سینه‌اش شد سپر شیر خدا، اما حیف کار این سینه به مسمار بیفتد سخت است. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. برنامه اون متبرک شد و مزین شد به نام نامی حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها. انشالله حضرت مادر در حق هممون دعا بکنن، انشالله در دنیا و آخرت دست هممون رو بگیرن. خب بحث درس هایی از امامت و ولایت موضوع گفتگوی ما با حضرت استاد بود. جناب استاد اگر صلاح بدونید خلاصه ای مختصر از مباحث گذشته بفرمایید، انشالله سوالات جدید رو عرض کنم خدمتتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، فاللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در این بحث جدیدی که الان دو سه هفته از شروع کردیم آمدیم رو واژه های معرفتی امام و خلیفه و ولی از دیدگاه فریقین بحث رو شروع کردیم و اولین بحث ما کلمه امام بود که شیعه و سنی بزرگانشون چه توصیفی و تعریفی دارن. این رو مفصل آوردیم. علمای بزرگ اهل سنت، متکلمینشون، مفسرینشون، فقها که تعریف کرده بودن امامت ریاست دنیوی هست و دینی نیابتن یا خلافتن عن النبی، و عقاید بزرگان شیعه شیخ مفید و اینها رو هم ما مطرح کردیم. بعد در جلسه‌ای که جناب آقای اسماعیلی تشریف نداشتن و بحثی رو شروع کردیم در رابطه با واژه امام در قرآن. کلمه امام در قرآن چند مورد آمده و این واژه ها به چه معنا هست، و اینها رو ما عرض کردیم که کلمه ائمه در قرآن 5 مورد ذکر شده. فجعلناهم ائمة یهدون بأمرنا در رابطه با فرزندان حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام هست. باز و جعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا در رابطه با حضرت موسی و انبیای بعد از او هست. و سوره قصص، این سوره سجده آیه 23 بود، در سوره قصص آیه 5 همون اوائل سوره، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین که در رابطه با حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. بعد یه بحثی رو ما آغاز کردیم در رابطه با ائمه کفر در قرآن، فقاتلوا ائمه الکفر، و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. این رو ما توضیح دادیم که اینجا جعل به چه معنا هست. این جعل، جعل ابتدایی نیست، عرض کردیم در حقیقت جعل کیفر هست و جزا هست. افرادی که سرکشی می کنند از دستورات الهی، خدای عالم برای اینکه عذاب اونها را بیشتر کنه و دوچندان کند و اونها را پیشوا و مقتدای گمراهان قرار می دهد که در جهنم طبق آیات دیگر خدای عالم عذاب اینها و عذاب پیروانشون رو دو برابر میکنه. این خلاصه بحث ما در دو جلسه گذشته بود.
خیلی عالی، ممنونم از شما حضرت استاد. حالا بریم سراغ همین واژه و کلمه امام که در قرآن اومده. بفهمید که در چند مورد و در مواردی که آمده به چه معنایی استعمال شده. مثلا یکی از موارد انی جاعل که للناس اماما، اینجا مراد چی استاد از امام؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و اصحابه لا سیما علی مولانا و بقیت الله. کلمه امام در قرآن 7 بار تکرار شده، واژه امام. و اولین موردی هم که اشاره کردید در سوره بقره آیه 124 که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائل کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمین. در این آیه چند تا نکته خوابیده. یک، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا امتحانی گرفت، امتحانهای سخت، یعنی معلومه که برای رسیدن به مقام امامت بدون خلاص رنج و مشقت نمیشود به اونجا رسید. فاتمهن، و حضرت ابراهیم از همه امتحانات سربلند بیرون آمد. بعد وقتی امتحان تمام شد خدا میگه جائلک للناس اماما، من تو را به عنوان امام قرار دادم، و مشخصم است که این مقامیست فراتر از نبوت و رسالته. بعد حضرت ابراهیم دید یک جایگاه خیلی بزرگی، مقام بالای خدای عالم بهش داد، عرض کرد و من ذریتی، خدای این به ذریه منم اطاع کن. این سه. چهارم، فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، این عهد من، یعنی امامت عهد الله، عهد الناس نیست که مردم بیان انتخاب کنن. خدای ارام که این امامت عهد الله. نکته پنجمم، افراد ظالم ستمگر به این مرتبه و مقام نمیرسد. اینها مسائلی است که برای شما عرض کنم هست، و نکته مهمی که در اینجا ما باید روش تکیه کنیم این که جعل امامت مثل برای شما عرض کنم جعل نبوته. یعنی خدای عالم در سوره مریم آیه 49 می فرماید وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیان، ما اینها را نبی قرار دادیم. مریم آیه 49. در بقره صده 49 هم جائل کل ناس اماما، این دوتا آیه کنار هم که قرار میگیره مشخصه بر این که این جعل دست خدای عالم از دست بشر نیست. بشر بیاد برای خدای عالم خلیفه معین کند، برای پیغمبر خلیفه معین کند، اینها در حقیقت بیراه رفتن و به قول معروف خود را گرفتار هم عذاب و عذاب وجدان دنیوی و عذاب آتش اخروی کردنه. بله،
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. پس این دوستان عنایت داشت دارن که دیگه این هفت موردی که استاد اشاره فرمودن کلمه امام آمده و این مورد خاص رو هم استاد اشاره فرمودن. اما نکته که خیلی مهم هست اینه که استاد، آیا در کتب اهل سنت این احادیثی هست مبنی بر این که جعل امامت به دست خداوند متعال هست، مثلا در منابع اهل سنت کتاب که به این مضمون آمده باشه داریم؟
ببینید، ما روایات متعدد داریم، یکی دو مورد هم نیست، که رسول اکرم در ابتدای نبوتشون، ما در لابلای بحثمون اشاراتی داشتیم ولی به صورت مفصل وارد نشدیم. حالا انشاءالله در آینده یک بحثی خواهیم داشت که امامت انتخابی است یا انتصابی، اونجا ما دیگه مفصل وارد میشیم. ولی به اختصار من عرض کنم رسول اکرم در ابتدای رسالتشون در مکه، اطراف مکه، به قبائل مختلف دین مقدس اسلام رو عرضه می کردن. خب کلن کشور عربی به ویژه عربستان عمدتاً به صورت قبیله‌ای داره میچرخه، یعنی در هر محله یک قبیله است، در هر روستایی و غیره عشایری قبیله قبیله بودند. حتی به طوری بود که مثلا بعضی از افراد قبیله شون مدافع خوبی نبود، از قبیلش جدا می شد می رفت به یک قبیله دیگر عهد پیمان می بست، تحت حمایت اونها در می آمد. این کلمه مولا 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 فلانن مولا فلانن از اینجا پیدا شده. یعنی اینها برای اینکه از حمایت اون قبیله قویتر برخوردار باشند میرفتن اونجا، یا نه بعضی از افراد بودن تحت هیچ قبیله ای نبودن، آزاد زندگی میکردن. میدونم اینها مشکلات برای اینها هست، در هجوم بعضی از افراد شرور توانایی دفاع ندارند، میرفتن به افراد قوی یا قبیله قوی پناهنده میشدند و برگ مولایی میگرفتن. ولذا کلن کشور عربی به ویژه جزیره العرب به صورت قبیله بود. رسول اکرم به قبایل اسلام رو عرضه می کرد، رئیس قبیله می آمد می دید برنامه های رسول اکرم برنامه های خیلی عالی است و زیباست و خلاصه انسان سازه، و از اون طرف هم خب بحث یهود در مکه نبود ولی نصارا مسیحی ها زیاد بودن و همچنین طرفداران حضرت ابراهیم در مکه بودند. حتی حضرت ابو طالب میگن یکی از اوصیای حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام بوده. اینها مطالبی از کتب مقدس در رابطه با پیغمبر آخر الزمان شنیده بودند، یک پیغمبری خواهد آمد و بعد دینش دین جهانی خواهد شد و حکومتی تشکیل میده و چنین چنان، و بعد از او هم اوصیایی دارد و خلفایی و غیره. رئیس قبیله ها میگفتن یا رسول الله اگر ما به تو ایمان بیاوریم، از تو دفاع بکنیم، با دشمنان تو بجنگیم، تو یک مقام خوبی برسی، قول میدی که خلافت بعد از خودت، امامت جانشینی به ما واگذار بشه؟ حضرت میفرمود که نمیگفت نمیکنم من یا میکنم، میگفت کار جانشینی من دست خداست، دست من نیست. الان مثلا شما به عنوان نمونه، دوستان اگر مانیتور منو محبت کنن، کتاب السقاط مال ابن حبان هست، متوفای 354 هست، در جلد اول در صفحه 89 که رسول اکرم قبائل مختلفی رفت و نمیدونم بنی حنیفه و چی و چی و حرف پیغمبر رو قبول نکردن، آمد به قبیله بنی عامر ابن سعسعه میرفت منازل اینها. خیلی عجیب، رسول اکرم منزل به منزل میرفت برای دعوت به اسلام. یعنی اینطوری نبود که یک مجلسی بگیرن 2300 نفر بیرن از دو سخنرانی کنه. فدعاهم الالله، اینها را به طرف خدا دعوت کرد. فقال قائل منهم، یکی از قبیله بنی عامر ابن سعسعه گفت این تبعناک و صدقناک، اگر ما از تو تبعیت کنیم و تو را هم تصدیق بکنیم، قبولت کنیم، فنصرک الله، خدا تو را یاری کند، ثم ازهرک الله علی من خالفک، خدا تو را بر دشمنانت هم پیروز کند، ایکون لنا الامر بعدک، امر امامت و خلافت بعد از تو نصیب ما میشه یا نه؟ فقال رسول الله الامر الالله، امر خلافت بعد از من دست خداست، یزعه حیث و یشا، خدای عالم هر کس را صلاح بداند به عنوان جانشین من و خلیفه من قرار خواهد داد. فقالو، گفتن انهتف نهورنا للعرب دونک، ما به جای تو بیاییم با عرب ها بجنگیم. فإذا ظهرت کان الامر فی غیرنا، وقتی تو پیروز شدی خلیفه و جانشینت از یک قبیله دیگر باشد، لا حاجت لنا فی هذا من امرک، ما احتیاج به این دین تو نداریم. ببینید خیلی عجیبه ها، نمیدونم این حضرات این روایات رو میبینن نمیبینن. ذهبی در تاریخ اسلامشون در جلد دوم صفحه 286، زهری نقل میکند که رفتن به طرف قبیله بنی عامر بن سعسع، همون عبارت اون از فقال رجل منهم یقال له بیهرد بن فراس، یکی از کسانی که به نام بیهرد بن فراس بوده و یک آدم خیلی خطیب، توانمند، شاعر و سخنرانیهاش کولاک میکرده، موج ایجاد میکرده، یعنی بدل کلام سهرون، این بیهره یک همچی کلام نفوذی داشت. قال له ارئیت ان تابعناک علی امرک، اگر چنانچه ما تبعیت کنیم و تو پیروز بشوی، ایکونو لنا الامر من بعدک، آیا من بیهرت ابن فراس میتونم خلیفه و جانشین تو باشم؟ حضرت فرمود الامر الالله، جانشینی من دست خداست، هر کجا بخواهد انجام. اینم برگو نهدف نهورنا للعرب، ما بیاییم به قول خودمون رو بکشتن بدیم، وقتی تو پیروز شدیم ما خلاصه کار به دست دیگران بیفته. آقای قرطبی متوفای 671 تفسیرشون اساره تفسیر در حقیقت شش قرن صدر اسلامه با تحقیق دکتر عبدالله عبدالمحسن الترکی، در جلد 12 صفحه 36 ایشون از ابن عباس نقل میکنه که حضرت رفت به قبیله عامر ابن طفیل و عربد ابن ربیعه. خلاصه اینها با رسول اکرم صحبت کردن و غیره. یکی از اینها گفت که یا رسول الله، این عامر ابن طفیل یک آدمی است که خلاصه توانمنده، میتونه خلاصه عربها را دعوت کند به آیین اسلام. عامر ابن طفیل جلو آمد گفت یا محمد، مالی این اسلم تو، اگر من مسلمان بشم چی به من میدی؟
چه نصیب من میشه؟
چه نصیب من؟ فقال لک مال المسلمین و علیک مال المسلمین، هرچه به نفع مسلمین هست به نفع تو هم هست، به ضرر مسلمین هست به ضرر تو هم هست، تو به عنوان یک نفر از مسلمان ها از حکومت اسلامی اون بهره‌ای که هر مسلمان میبرد میبری و محدودیتی که هر مسلمان دارد تو هم داری، یعنی اینطوری نیست که تو آزاد باشی هر کاری بخوای بکنی، چون اسلام یک سری اوامری دارد یک سری نواهی دارد. بله. برگشت گفت اتجعل لی الامر من بعدک، یا رسول الله میتونی من مثلا از دیگر مسلمان ها برتری بدی، جانشینی خودت رو به عهده من بگذاری؟ گفت لیس ذلک الا، این که دست من نیست، خیلی واضحه من نمیدانم، یعنی اگر نبود غیر از همین 7-8 روایتی که ما داریم، حالا من میارم ابن حجر دیگران، همه به عنوان یک امر مسلم این روایات را آوردن، لیس ذلک الی، این دست من نیست جانشینی بعد از من، انما ذلک الی الله یجعله حیث یشاء، جانشینی من دست خداست، هر کجا بخواد این رو قرار میده. بعد گفت افت تجعلنی علی الوبر و انت علی المدر، حالا بیا یا رسول با هم یک مصالحه کنیم، تو در شهرها حکومت کن، من در عشایر حکومت کنم، حالا در شهرها هر کسی میخوای خلیفه بکن، ولی قسمت عشایر جانشینی تو به عهده من باشد. بعد قال فما تجعل لی، خلاصه رسول اکرم فرمود که خب هدف تو از این چیه؟ میخوای چیکار کنی؟ گفت اجعل لك اعنة الخيل تغزو عليها في سبيل الله، اگر من
نایب شما در عشایر باشم، هر چقدر بخواهی اسب و شتر و غیره برای جهاد در اختیارت قرار میدم. یعنی تفکرات چه تفکر. بعد حضرت فرمود که تمام این حرفایی که شما دارید میزنید هیچ کدامی از اینها به درد من نمیخورد. بحث خلافت بعد از من، امامت و جانشینی من ارتباطی به من ندارد که شما بیای یک سری گاو و گوسفند و شتر و اسب برای من بیاری که من بخوام چکار کنم، تو را جانشین خودم قرار بدم، اونم برای عشایر و خارج از شهر. و این هم بلند شد و رفت، گفت نه ما احتیاجی برای شما عرض کنم به این دین شما نداریم. برای شما عرض کنم باز ابن سعد در طبقات آورده، اینم خیلی جالبه، در جلد اول صفحه 201 رسول اکرم از کسایی که تازه مسلمان شده بودند، من جمله سلیت ابن عمر عامری، یکی از 6 نفری بود که در ابتدا بعد از امیرالمومنین مسلمان شدند. این آقایان میگن ابوبکر اولین مسلمان بود، اینها خلاصه به قول فضیلت سازی فضیلت تراشی میکنند. طبق عبارت ما قبلا هم گفتیم آقای ابوبکر 51 نفر بوده مسلمان شده. حالا ما کاری نداریم، فلاکه این محمد مسلمان شده، تظاهر به اسلام خودش به قول یک نعمتیه. سلیت ابن عمر عامری یکی از 6 نفری بوده، فرستاد به حوزت ابن علی حنفی که او را به اسلام دعوت کند. یک نامه هم نوشت براش رسول اکرم در ابتدای آغاز رسالت ها. خلاصه فکتب مهو کتابان فقدم علی و انزله و هواه، رفت اونجا و خلاصه بهش خوش آمد گفت و اهلا سهلا و مرحبا و قرع کتاب النبی و ردن دون ردن و کتب الی النبی ما احسن ما تدعو الی و اجمله. نامه رو که وقتی گرفت گفت والا من خودم برای رسول اکرم جواب می نویسم. یک جوابی نوشت، گفت یا رسول الله این نامه تو نامه خیلی با ارزشی بود و مواردی که داری دعوت میکنی مردم رو به توحید و دست کشیدن از بت پرستی و جنگ و جدال و آدم کشی و ظلم و خلاصه بی بنده باری فساد، یک چیزیست که مطابق فطرت هر بشر سالمیه و من شاعر قوم و انا شاعر قومی و خطیبهم، من در قومم هم شاعرم هم سخنورم. و العرب و تهاب و مکانی، عرب جایگاه منه میداند، با یک سخنرانی یک قبیله را میشورانم یا شورش یک قبیله را میخوابانم. فجعلی بعض الامر اتبعک، حتی یه بخشی از وصایت و خلافت به من واگذار کن. مثلا برای قبیله من خلیفه شما در قبیله خودم باشم، یا مثلا تو این منطقه مثلا در ریاض من خلیفه شما، من در همون منطقه باشم. و این نامه را که نوشت به پیغمبر یک هدایای خیلی مفصلی هم از بافتنی ها و لباس های گران قیمت و غیره هم خلاصه برای پیغمبر اکرم فرستاد. نامه او را خواندند و این هدایاش را دیدند. فرمود لو سألنی سیابتن من الارض ما فعلتو، اگر به اندازه یه تکی برای شما عرض کنم، مثلا به اندازه 50 متر زمین، سیابه ما به زبان محلی میگیم دونم، یعنی به اندازه که مثلا 70-80 متر باشه که با گاو میرفتند و برمیگشتند، چون اگر با گاو با خیش میرفتند طولانی بود گاو خسته میشد، ولی معمولا مسیر رو کوتاه میکردن که یک زمینی مثلا 500 متر بود، اینها رو مثلا به 10 قسمت 8 قسمت تقسیم میکردن. بگم یک سیابه
قوم بهش میگن، قومی ها بهش میگن کرده.
آها کرده
یا کرده میگن، کرده. آره
کرده، کرده خیلی کوچیکه.
بله
ما میگیم، ما میگیم کرده، ولی کرده خیلی کوچیکه، مثلا 5-6 متره.
آها.
ولی دونم در حقیقت بعضن 70-80 متره. بله اگر یک بخشی از خلاصه تیکه‌ای از زمین را از من بخواهد، ما فعلتو در برابر این کاری که میخواد بکنه، مردم رو تحریک کند برای اسلام، من همچه چیزی برای شما عرض کنم انجام نخواهد دام، نخواهم داد. خلاصه از اسلام منصرف شد و رفت و مسلمان هم نشد تا سال فتح مکه. جبرئیل گفت، خبر داد که رسول اکرم، که آقای حوزت بن علی حنفی اون شاعر خلاصه بلند آوازه عرب، از دنیا رفت. ببینید اینها همه نمونه هست. یا مثلا شما ببینید این دیگه در صحیح مسلمه، دیگه وقت صحیح مسلم میاد دیگه هیچ جوابی آقایان ندارن. در حدیث شماره 21، قدم مسیلمت الکذاب علی عهد النبی المدینه، پیغمبر آمده مدینه، هجرت هم کرده، مسیلمه کذاب آمد، گفت این جعل لی محمد الامر من بعد تبعته، اگر پیغمبر من جانشین بعد از خودش خلیفه امامت قرار بدهد، من از پیغمبر تبعیت میکنم، هم مسلمان میشم هم به دستوراتش عمل میکنم. فقدمها فی بشر کثیر من قومه، یک عده زیادی از قبیلش هم آورده بود که خلاصه به رخ پیغمبر بکشه، اگر خلاصه خلافت بعد از تو خودت به من بدی، این همه قبیلم همه از شما حمایت میکنه. رسول اکرم دستش یک تیکه‌ای از چوب درخت خرما بود، اصلا به اندازه یه چیز 70-80 سان دستش بود. همینطوری آمد در برابر مسیلمه و اصحابش استاد، فرمود لو سألتنی هاده القطعه ما آتیتوکه، اگر در برابر اسلامت، میگه من اسلام میارم، این چوبی که دستت به من بدی در برابر اسلامت، من این چوبم به تو نمیدم. چون قرآن میگه لا تمنوا علی الله اسلامکم بل الله یمنو علیکم ان هداکم للاسلام، به خدا منت نگذارید که مسلمان شدید، خدا بر شما منت نهاده یه توفیق اسلام آورده. بعد جالبش اینجاست، ولن اتعدا امر الله فیک، من هرگز امر خدا را در رابطه با تو نادیده نمیتونم بگیرم، از امر خدا من تجاوز نمی کنم. بعد آقایان آمدن که لن اتعدا امر الله فیک یعنی چه؟ من امر الهی را نسبت به تو نمیتونم نادیده بگیرم، مخالفت دستور خدا کرده باشم. بزرگانشون مفصل آمدن، خود نووی در شرح صحیح مسلم که ازش تعبیر میکنم به فقیه الامه متوفای 676، در جلد پنجم شرح صحیح مسلم میگه لن اعدو انا امر الله فیک، من تجاوز نمی کنم امر خدا را نسبت به تو، یعنی تو میخوای اسلام بیاری یک چیزی از من بخوای و من بیام مخالفت امر خدا کنم، مرادش چیه؟ یعنی لا اجیبو که الا ما طلبته، من هرگز اون مطالبه تو را جواب نمیدم که تو را جانشین خودم قرار بدم. مما لا ینبغی لک من الاستخلاف او المشارکه، تو شایسته خلیفه و جانشینی من نیستی و شایسته مشارکت در نبوت منم نیستی. لن اعدو امر الله فیک، دستور خدا را در حق تو من تجاوز نمی‌کنم. دستور خدا چیه؟ دستور خدا این است که جانشین من رو خودش به دست خودش چیه؟ معین میکنه. و همچنین در کتاب الدیوان علی صحیح مسلم مال سیوطی از متوفای 911 در جلد پنجم، لن اتعدا امر الله و دستور خدا را در حق تو من نمیتونم نادیده بگیرم. یعنی چه؟ لا اجیبه که الی ما طلبته، چیزی که از من میخوای خلاصه جانشین تو قرار بدم، جانشینی من دست من نیست، دست خداست. من نمیتونم اینجا دستور خدا را نادیده بگیرم، تو را هم بیام چکار کنم؟ خلیفه خودم قرار بدهم. یا مثلا ابن حجر یه تعبیر قشنگی داره در فتح الباری در جلد هشتم صفحه 90، میگه در بعضی از روایات هست که این جعل لی محمد الامر من بعده، اگر حضرت رسول اکرم امر خلافت بعد از خودش رو به من قرار بده، جعل امر بعد یعنی چه؟ ایل خلافه، مراد از امر یعنی بحث خلافت هست. رسول اکرم فرمود نه، من هرگز دستور خدا را مخالفت نمی کنم. خدا دستورش این است که تو حق تعیین جانشین نداری، تعیین جانشین تو به عهده من خدا هست. ولذا در آیه 67 سوره مائده خطاب میاد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه از پروردگارت به تو ابلاغ شده به مردم برسان. ان علی ولی المؤمنین، علی ولی امر مؤمنین است. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، که این را آقای آلوسی سلفی در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193، آقای سیوطی در در المنصول جلد 2 صفحه 298، و برای شما عرض کنم بعضی از مفسرین دیگر میگن آقا آیه اینطوری نازل شده بود. ابن عباس این آیه را میگه ما در زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، بلغ ما انزل الیک، اونی که خدا به تو دستور داده. ولی ما در روایات متعدد داریم ما که رسول اکرم فرمود ان الله امرنی ان انصب لكم اماما، خدای عالم به من دستور داد امامی برای شما نصب کنم، ولذا علی را من به عنوان امام برای شما نصب می کنم. یعنی کلمه نصب در روایات شیعه به صورت قریب به متواتر آمده، اگرم نگیم متواتر که شاید با یک دقتی کلمه متواتر هم، متواتر معناش این نیست که 200 تا 300 تا باشه، متواتر اون است که عقلاً تعاطی بر کذب امکان پذیر نباشد، هماهنگی بر کذب امکان پذیر نباشد. و جالبه دیگر صحیح بخاری، عقید عزیزان دقت کنن، اینم جالبه ملاحظه بکنن دوستان عزیز، حدیث 70-56، وقتی تعدادی از افراد از مدینه رفته بودند در عقبه با رسول اکرم بیعت کنن، در اینجا بله عبادت ابن صامت میگه من آخرین لحظه رفته بودن به عیادتش، گفت بایعنا علی السمع و الطاعه، ما با رسول اکرم بیعت کردیم از او حرف شنوی داشته باشیم و از او فرمانبری داشته باشیم، فی منشتنا و مکرهنا، چه در حال نشاط باشیم چه در حال ناراحتی، و عسرنا و یسرنا، سختی باشد یا راحتی باشد، و اثرتن علینا، همواره دستورات پیغمبر را بر دستوراتمون مقدم بداریم، و الا ننازع الامر اهله، بیعت کردیم با پیغمبر هر کسی را که از طرف پیغمبر به عنوان امر ولایت وصایت انتخاب شد با او درگیر نشیم. این هم یک صحیح مسلم آورده، یکی هم صحیح بخاری، اینها همه نشان میده بر این که خلاصه در جاهای دیگر صحیح بخاری هم هست، خود فتح الباری میبینیم که در زیلین در جلد 13 صفحه 8 و ان ننازع الامر اهله ای الملک و الاماره، هر کسی را پیغمبر برای بعد از خودش به عنوان امیر و حاکم قرار داد، ما حق برای شما عرض کنم مخالفت با او نداریم. اینها همه نشان میده بر این که بحثی که حضرت عالی سوال فرمودید که آیا بحث انتخاب امام در کتب روایه اهل سنت هم آمده یا نیامده، ما حداقلش ما میتونیم بگیم 30 تا روایت در کتب اهل سنت داریم، 30 تا روایت هم به تنهایی دال بر تواترتون آقایان در فضیلت تواتر 4 تا روایت از صحابه دارن میگن متواتره، اگر بنا باشد 4 تا روایت تواتر ثابت کنه، اینجا 4 تا 5 تا تواتر ما داریم که رسول اکرم فرمود امر انتخاب وسی خلیفه و امام بعد از من دست خدای عالم هست، دست من نیست، من هرگز دستور خدا را به هیچ وجه حاضر نیستم برای شما عرض کنم مخالفت کنم. و حتی بعضی از بزرگانشون یک تعابیر خیلی قشنگی دارن، میگن رسول اکرم در بدترین حال بود، نهایت خلاصه احتیاج به مساعد و کمک داشت، در همین حالی که نهایت نیاز به کمک و مساعد داشت، وقتی میان میگن یا رسول الله اگر ما مسلمان بشیم از تو حمایت کنیم با دشمنانتون به جنگیم میشه خلافت بعد از تو مال ما باشد، حتی رسول اکرم نیامد مصلحتی همچه قولی بدهد، چون اگر بنا بود مصلحتی قول بدهد در آینده اولا مخالف دستور خدا بود و در آینده هم وقتی خلیفه از طرف خدا معین می شد صداقت و صفای رسول اکرم نستجیر بالله زیر سوال می رفت.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. اگر بخوایم واقعا یک نتیجه بگیریم از فرمایشاتی که استاد فرمودن و روایاتی که نقل کردن، خب وقتی که امر خداست، کار دست خداست، خدا باید امر بکنه و معین بکنه، خب ما سند داریم، ما مدرک داریم برای اینکه خدا این کار رو کرد. استادان فرمودن در سوره مائده آمده و امر فرمودن خداوند به پیامبر که این کار رو انجام بده و علی رو به عنوان ولی و جانشین خودت معین کن. بگن آقایان عزیزان اهل سنت ما ها استاد اگر نمونه‌ای دارن که پیامبر فرموده باشد که یکی از خلفایی که الان خلیفه شدن یه نمونه دارن که گفتیم ثابت کردن که امر خداست، اگر واقعا دارن نمونه ای که ارائه شده باشه از طرف پیامبر و خدا امر کرده باشه که فلانی مثلا اولی بیاد خلیفه بشه، بیان ارائه بدن، ما میپذیریم.
نه دیگه، الان شما ببینید استوانه ها و شیرهای کلامیشون آقای عزیزالدین ایجی هست، آقای سید جرجانی هست، آقای تفتازانی، اینا به صراحت میگن عمده دلیل ما بر امامت آقای ابوبکر اجماع صحابه است و این اجماع صحابه هم هیچ دلیلی از قرآن و کتاب نداریم، از قرآن و سنت این اجماع بلا مدرکه،
ضمن اینکه تازه همین اجماع هم نبوده، صورت نگرفته،
اجماع هم نبوده. بله اجماع هم خودشون میگن آقا اجماعی صورت نگرفته، در سقیفه با بیعت خلیفه دوم بحث خلافت ابوبکر صورت گرفته، بعدم مردم آمدن حالا سه با اون تعبیری که هست که خود عایشه در صحیح بخاری است ان عمر خوف الناس، ایجاد رعب وحشت در میان مردم ایجاد کرد، لن فیهم لنفاقا، در میان مسلمان ها نفاق بوده، حالا دیگه چه نفاقی بوده دیگه این دیگه برای صحیح بخاری دیگه چیکار کنیم.
بسیار خوب، خواستیم بگیم که در اصل آنچه که ما داریم میگیم همه مستند هست، استاد فرمودن، روایتی که نقل کردن، مطالبی که نقل کردن که اشاره به این داره که بحث خلافت، بحث امامت و جانشینی بعد از پیامبر الهی است و این اتفاق هم افتاده و امیرالمؤمنین به عنوان ولی و امام و جانشین بعد از پیامبر معرفی شده، از همون روز اول از یوم الانذار کار شروع شد، دیگه در بحث قدیر به صورت علنی و عمومی اعلام شد و الا بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف به شکل‌های مختلف در بیانات مختلف نبی مکرم و معظم صلی الله علیه و آله و سلم این موضوع رو بهش اشاره کردن. پس با تمام وجود باید اقرار بکنیم، شعار بدیم، فریاد بزنیم که اشهد ان علی ولی الله.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قطر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طاهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
بله، راهی جز راه امیرالمؤمنین هر کسی که بره، اگر همه عالم برن، این شعری که و میان برنامه‌ای که تقدیم شد و این اشعار پایانی، اینا مضمون روایته از پیامبر گرامی اسلام که همه راه‌ها باطله، همه مسیرها غلطه، همه بیراه هست، فقط راه و مسیر مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام راه درسته. اون روایت مشهور و معروفی که نبی مکرم و معظم به جناب عمار میفرماید که اگر دیدی همه خلق یا عمار یه طرف میرن به یه سمت میرن و علی تنها به سمت دیگه میره، تو برو اون سمتی که علی میره، اون مسیر مسیر حقه. علیون مع الحق و الحق مع علی. آی اهل عالم، آی بیننده های عزیز ما، آی شیعه، آی اهل سنت، آی وهابی، بدانید این حرف ما نیست، حرف پیامبر است که جز راه علی اگر راه دیگه کسی بره راه حق نیست، راه باطله و بیراه است. فردای قیامت، لحظه مردن، برزخ از ما میپرسن، از ما سوال میکنن، باید جواب بدیم به پیشگاه خداوند متعال و اون موقع است که دیگه دیر شده. تا وقت هست، تا فرصت هست، تا جان به اینجا نرسیده، تا حضرت عزرائیل نیامده، یه فکر بکنیم، حداقل یه تأمل بکنیم، یه تحقیق بکنیم، آیا آنچه که داریم، حتی بچه شیعه ها، من خواهشم اینه از جوان ها، از بچه شیعه ها برن تحقیق بکنن، چه اشکال داره؟ اعتقاداتتون رو صفر کنید، محکم کنید، قوی کنید، که اگر از شما روز قیامت و عالم برزخ هم پرسیدن دستتون پر باشه. همینجوری که من بابام شیعه بود و منم شدم شیعه، نه، این کافی نیست، باید با دست پر جواب بدیم و پاسخ بدیم و بریم تحقیق بکنیم همه، و اون حقانیت و واقعیت ولایت مولای امیر، مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بهش برسیم و ایمان جدی و راسخ داشته باشیم. خب من یادآوری میکنم مخاطبین عزیز، بیننده های گرانقدر، چه شیعه، چه سنی، چه وهابی، چه عالم، چه غیر عالم، این فرصت خوبی است برای اینکه بیاید روی خط ارتباطی برنامه زنده حبل المتین شبکه ولی عصر و ما هم سوالات شما رو انشالله پاسخ خواهیم داد. تو برنامه قبلی یکی از بیننده هامون جناب عارف از شوشتر سوالی پرسیده بودن که ما گفتیم حالا فرصت نشده در اون برنامه بیشتر بهش پرداخته بشه و پاسخ داده بشه، حضرت استاد فرمودن که در این برنامه مطرح بکنیم، منتظریم تا انشالله مخاطبینم بیان روی خط ارتباطی. استاد پرسیده بودن که چرا وجود نازنین مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام عایشه رو قصاص نکردن؟ خب جنگ جمل و اون همه انسانی که کشته شدن به واسطه این جنگ، خب قاعدش این بود که حضرت مثلا قصاص میکردن، تنبیه میکردن، چرا این اتفاق نیفتاد؟
ببینید این سوال رو بلای چیز کرد، ولی دیگه ما دو سه دقیقه مانده بود با آخر برنامه دیگه نتونستیم جواب بدیم، شاید برای خیلی از دوستانم من باشه، از ما، من تو ذهنم از جاهای دیگرم از ما سوال کردن، ما جلسات که دانشگاه ها و غیره داشتیم این مسئله مطرح میشه، برای در ذهن هر مسلمانی هم باشه. خب جنگ جملی که به تعبیر یعقوبی 30,000 کشته داد،
درست،
خب عاملشون 3 نفر بود دیگه، عایشه بود، طلحه، زبیر. طلحه و زبیر که خلاصه کشته شدند و اینا هم توسط سپاه خود عایشه کشته شدند، کاری با اینا ما نداریم. تنها کسی که مانده بود عایشه بود. رسول اکرم نه تنها قصاصی نکرد، حتی بل حضرت امیر سلام الله علیه قصاص نکرد، بلکه او را با احترام فرستاد به مدینه. فقط یک برخورد تندی حضرت امیر سلام الله علیه داشت با عایشه که فرمود که سری بلند شو برو، چون دید که عده دنبال این هستن که دوباره برن اطراف عایشه تحریک کنند، دوباره یک شورش و فتنه دیگری درست بشه. نرفت، ابن عباس رفت، نرفت. برای شما عرض کنم برادرش محمد ابن ابی بکر رفت، نرفت. راوی میگه من جلسه‌ای بودم که عایشه اونجا بود، یا شایدم برادرش بوده، میگه من دیدم امام حسن سلام الله علیه آمد، عایشه مشغول بافتن موهاش بود. زیر گوشی نفهمیدیم چه گفت. عایشه موهاش که میباف نیمه کاره گذاشت و گفت حرکت کنیم به مدینه. میگفت این قضیه گذشت رو ما برامون سوال شد که چه شد. امیرالمومنین چند بار خودش افراد فرستاد و غیره، یک روی از آقای امام مجتبی فرصت داشتم، گفتم آقا جان چه گفتی به عایشه؟ گفتم بابام میگه اگر حرکت نکنی خودت میدانی طلاق تو را پیغمبر در اختیار من قرار داده، طلاقت میدهم، ام المؤمنین بودن رو از تو سلب میکنم. دیدم که دیگه به قول معروف میگن این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست دیگه، سریع حرکت کردم. و بعدم که آمد رسید به مدینه، گفت من از علی تشکر میکنم که احترام کرد، ولی این که منو با نامحرم ها فرستاد، این خلاصه انتظار همچی از علی من نداشتم. بعد اینها اون لباس نظامی رو که به تن داشتن کنار زدن، کلاخود اینها 30 نفر، عایشه دیگه همشون خانم هستن ولی خانم های مجاهد، بله، یعنی معلوم میشه که در زمان حضرت امیر هم فقط
بانوان رزمنده بودن.
بله بانوان رزمنده اون زمان هم بودند، بله، اینا غرق در صلاح بودن. عایشه را اون 30 نفر طوری بود که کلاه خود گذاشته بودن و چشاشون معلوم بود از دور و زره پوشیده بودند و شمشیر و غیره کاملا آماده، اگر کسی حمله ای بکند بتونن از عایشه دفاع کنند. علی حال جواب که چرا قصاص نکرد، یک جوابی علمای اهل سنت دادن. آقای نووی از علمای بزرگ اهل سیز، آقای سرخسی معذرت میخوام از فقهای بزرگ احناف، یک کتابی داره به نام مبسوط و ایشون معذرت میخوام سرخسی مال ول احنافه، مغنی ابن قدامه مال حنابله هست، من یه مداری بعضی وقتا سنمون میره بالا کمی خلاصین دیسکت مغزمون گاهن به قول شلوغ میکنه. بله ایشون کتابی داره به نام المبسوط در جلد 10 صفحه 127 میگه بلغنا عن علی رضی الله عنه لما قیل لعلی یوم الجمل اما تقسم بیننا ما عفا الله علینا، آیا آنتی که برای شما عرض کنم در جنگ جمل ما به دست آوردیم از غنایم و غیره اینها را نمیخوای بین ما تقسیم بکنی؟ من این عبارتش را بیارم، دوستان هم عبارتشون رو در مکتبه اهل بیت ملاحظه کنند. بله این کتاب مبسوط سرخسی هست و شرحش هم همین رو دارد. بله کتاب مبسوط سرخسی جلد 10 صفحه 127 گفتن چرا غنایم جنگی را بین ما تقسیم نمی کنی؟ حضرت برای اینکه به اینها بگه خب حالا میخوام تقسیم کنم، اگر چنان چه بناس زنها را هم باید به عنوان کنیز باید تقسیم کنیم، کدام یک از شما حاضرید عایشه را به عنوان کنیز جنگی بگیرید؟ و خب کنیز جنگی هم میشه با او ازدواج کرد دیگه، یعنی کنیز محرمه. برای شما عرض کنم، فرمود من یأخذ منکم عایشه، کدام یک از شما حاضرید به عنوان سهمیه غنیمتتون عایشه را من بدم بهتون؟ خلاصه میگه استبعادن لکلامهم و اظهارن لخطئهم، این رو آوردن. بعد ایشون میگه زن اگر چنانچه مرتدن بشه قتل ندارد، مرتدی که مرد اگر مرتد شد همون لحظه ارتداد قتلش واجبه، زنش به او حرامه و تمام اموالش در حالی که زنده هست به وراث تقسیم میشه. ولی زن اگر مرتد بشه اینطوری نیست، در یک اتاقی نگه میدارن زندانی که در همون جا بمیره. میگه وقتی زن مرتد بشه کشتن نداره، چطور میشه به عنوانی که باقی بشه در برابر امام زمانش قیام کنه بشه او را کشت؟ ولی ما خدمت ایشون عرض میکنیم، برای شما عرض کنم، شما میگی که ولا تقتل المرء لا تقتل على ردتا و کیف تقتل اذا کانت باقیتا، بله و فی حال اشتغالها بالقتال انما جاز قتلها دفعا، بله در حالی که داره آدم میکشه، زن مشغول کشتن آدمه، در اونجا میشه او را کشت برای اینکه مسلمانهای دیگر رو نکشه. و ولی در صورتی که مباشر به قتل نباشد، آمر به قتل باشه، ما نمیتونیم او را بکشیم. علا یارون ایشون یک همچه توضیحی رو در جلد 8 صفحه 128 داره، ولی آنچه که برای ما مهم هست حرف ایشون نیست. این که ما در منابع متعدد برای شما عرض کنم اهل سنت داریم که برای شما عرض کنم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد از قضیه خروج عایشه، ولی به حضرت امیر سلام الله علیه امر فرمود که اگر یک روزی عایشه خروج کرد و برای شما عرض کنم تو مسلط شدی به او، خلاصه این ولیت من امرها شیئن فرفق بها، درباره او خلاصه محبت کن، احترام کن. ببینید این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری هست، جلد 3 صفحه 119. ام سلمه میگه یک روزی رسول اکرم همه ما نشسته بودیم، فرمود بعضی از همسران من در برابر امیر المؤمنین خروج میکنن، قیام میکنن. فزده کد عایشه، عایشه خندید. فرمود رسول اکرم انظری یا همیرا ان لا تکونی انت، مراقب باش این کسی که خروج میکنه در برابر علی تو نباشی. ثم التفت الى علی، حضرت رسول اکرم به امیر المؤمنین نگاه کرد، فرمود این ولیت من امرها شیئا فرفق بها، اگر چنانچه یک روزی خلاصه عایشه اسیر دست تو شد در حقش محبت کن. دستور پیغمبره. خب چیکار کنه از امیرالمومنین وقتی پیغمبر اکرم میگه در حق او محبت کن، بیاد چیکار کنه؟ قصاص بکنه؟ و این عبارت را سنن ابن ماجه هم دارد در جلد 2 صفحه 827. ثم التفت الى قال ان ولیت من امر شیئا فرفق بها، قال الحاکم صحیح على شرط البخاری و مسلم. حاکم نیشابوری گفته که این روایت صحیح است، شرایط صحیح بخاری و صحیح مسلم را هم دارد. ولی متاسفانه آقایان دیدن در این عبارتی که آقای حاکم نیشابوری چاپ کردن، این عبارت صحیح و علی شرط بخاری و مسلم آقایان لطف کردن برداشتن به عنوان سبحانه میل کردن، حذف کردن. من دوستان ملاحظه کنن، مانیفر من محبت کنن دوستان. ببینید اینجا اصلا هیچ اشاره ای ندارد برای اینکه حدیث صحیح است یا صحیح نیست. این ولیت من امرها شیئن در حدش خلاصه ارفاق کن و محبت کن، دیگه هیچی ندارد، صحیح یا غیر صحیح. ولی سنن ابن ماجه برای شما عرض کنم محققش که محمد فؤاد عبدالباقی هست میگه آقا در صحیح مسلم هست، در حاکم نیشابور صحیح اون علی شرط مسلم. و همچنین البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی هم باز همین عبارت رو مطرح میکنه و افراد متعدد دیگر مقریزی و امثال این میاره التفت الان ولیت من امراشن فرفق بها. و آقایان آوردن که آقا این روایت چنین است و چنان، ولی یک نفر نیامده به که روایت از نظر سند مشکل سندی دارد. و معجم کبیر طبرانی هم آورده، در معجم کبیر طبرانی آمده، خیلی جالب هست، عزیزان دقت کنن، کاری که امیرالمومنین کرد عین فرمایش رسول اکرم را در حق عایشه اعمال فرمود رسول امیرالمومنین. ببینید هم مسند احمد ابن حنبل داره. ببینید قال لعلی ان رسول الله، دوستان قشنگ دقت کنن این عبارت رو، و همچنین عزیزمون که از شوشتر زنگ زده بود از ابی رافع، ان رسول الله قال لعلی سیکون بینک و بین عایشه امرون، بین شما و عایشه درگیری خواهد بود. قال انا یا رسول الله، من بین من و او، بله فرمود بله. بعد فرمود که اذا کان ذلک فردتها الى مأمنها، وقتی درگیری بین تو و عایشه ایجاد شد، او رو به خلاصه محل امن رهنمون کن. در بصر محل امن نیست، چه بسا طرفداران حضرت علی بیان بکشن، یا خود طرفدارای معاویه بیان بکشن به گردن امیر، یا اینکه بیان یه فتنه ای درست بکنن. ایشون دارد، مجمع الزوائد هیثمی برای شما عرض کنم این رو دارد، فردوت ها الى روا و هیثمی که رواه احمد و البزار و تبرانی و رجاله ثقات، تمام راویانش هم ثقه هستن، یعنی هیچ کس اشکالی برای چیز نگرفته. معجم کبیر تبرانی جلد یک صفحه 333 داره و کتاب های متعدد دیگر این روایت رو آوردند. از نظر سند هم هیچ برای شما عرض کنم مشکلی ندارد. آنچه که مهم هست از نظر من جواب عقلی، حالا ما روایت که از امیر المومنین تابع پیغمبره، همونطور که پیغمبر گفت که ناکسین اگر خلاصه قیام کردن او را بکش، مارقین را بکش، برای شما عرض کنم قاستین را بکش، نسبت به عایشه هم گفت فرفق ها یا فردوت ها الى مأمنه ها. ولی در کتاب برای شما عرض کنم نصر درر، این در الجامع الکبیر که از نرم افزارهای بزرگ اهل سنت هست و معمولا این رو آنتی که من ذهنم هست، خود وهابی ها نشرش دادن، این رو عزیزان یه دقتی بکنن، خیلی جمله عجیبیه. امرآس که دیگه آتش بیار معرکه بود در هر قضیه ضد امیر المؤمنین، یک روزی به عایشه گفت لودت تو انک قتلت یوم الجمل، خیلی آرزو داشتم که در جمل تو کشته می شدی. فقالت لمه، امرا چرا دوست داشتی من در جمل کشته بشم و نمی خواستم با عجل طبیعی بمیری؟
بله.
و اگر تو کشته می شدی نجعلو که اکبر تشنیع علی علیین، اگر تو کشته می شدی ما بهترین خلاصه پیرهن علیه علی درست میکردیم. از پیرهن عثمان خیلی برای ما خلاصه
لباسی درست
خیلی زیاد، خیلی هزینه داره، ولی اگر تو کشته میشدی به عنوان ام المؤمنین، همسر پیغمبر، ما تمام مسلمان ها را علیه علی تحریک میکردیم. ولی زا من آرزوم این بود که لودت تو انک قتلت یوم جمل. امیر المؤمنین میداند عثمانی که بزرگ مدافعش علی بود، بزرگ مدافعش امام مجتبی سلام الله علیه بود، تنها کسی که در اون حصر آب برای عثمان برد امام مجتبی سلام الله علیه بود و غیره، خود عایشه، طلحه و غیره از محرکین بودن، ولی با همه این حال جنگ صفین را راه انداختن برای انتقام از قاتلین عثمان. اگر عایشه کشته میشد اینا چه کار میکردن؟ یا عایشه را امیرالمومنین قصاص میکرد، اینها دیگه بهترین بهانه‌ای بود دستشون که همه مسلمان ها، مرد، زن، کوچک، بزرگ را علیه امیرالمومنین بسیج کنند و تحریک کنند. و لذا امیرالمومنین سلام الله علیه از هر گونه تعرض به عایشه خودداری فرمودن و طبق دستور پیغمبر فردوت ها الى مأمنه ها به محل امن که مدینه بود با احترام برگرداندن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. سوالی که آقای عارف از شوشتر مطرح کرده بودن الانم روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای عارف خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خوبید؟ خب پاسخ سوالی که هفته گذشته مطرح فرموده بودید دیگه استاد مفصل پاسخ دادن و
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
استاد خیلی قشنگ جواب دادید، خیلی ممنون. فقط آخرش که گفتی عایشه رو با احترام فرستاد، همونو نه اینو کمی اشتباه شد. چرا؟ چون در کتاب المصنف ابن ابی شیبه اومده که امیرالمومنین وقتی خواست عایشه رو برگردونه مدینه، عایشه حاضر نبود برگرده مدینه. بعد امیرالمومنین پیغامی براش فرستاد، یه پیک براش فرستاد که همچی چیزی فرمود: والله لترجعن او ابعث الیک نساء من بکر بن وائل، بن وائل دمهم شفار حداد یأخذ بک بها. فعایشه وقتی این پیغام بهش فرستاد، فلما رأت ذالک خرجت، اون موقع برگشت.
که معلومه استاد توضیح دادن، الان گوش نمیدادید برنامه رو؟
بله
که چند نفر رفتن، ابن عباس رفت، محمد ابن ابی بکر رفت، راضی نمیشد. استاد توضیح دادن
معناش این میشه که اگر برنگردی زنانی به سویت میفرستم که با انبورهای داغ آهنین یا آهنگران تقریبا تو را چنان داغ دار میکنن که برگردی. همچی چیزی بشه این در کتاب المصنف ابن ابی.
اینها ببینید، شما در نظر داشته باشید اینطور مسائل بخواد انجام بده، اونها هم دنبال این بودن که امیرالمومنین همچه کاری بکنه، یک برخورد تندی با عایشه بکنه، اینها را یک چیز هزار برابر پیرهن عثمان ملاک قرار بدن برای ضد امیرالمومنین،
دستشون بیاد در واقع.
بله، بهانه دستشون بیاد برای کوباندن بیشتر امیرالمومنین یه مقدار. ولی ببینید این مسائلی که من 3-4 تا روایت آوردم که رسول اکرم فرمود اگر چنانچه به او مسلط شدی در حق او محبت کن، او را فردوت ها الی مأمنه ها، روایت های صحیح هم هست، اینها برای ما ملاکه، ملاحظه می فرمایید. ولی ما باید یه مداری دقت کنیم، بعضی از روایاتی که در حقیقت با روح اهل بیت نمی سازه، با روح جامعه اون روزم عزیزم نمی سازه. یعنی وقتی ما بیایم یک چیزی مطرح بکنیم به استناد بعضی از روایات و غیره که با روح جامعه اون روز نمی سازه.
دوست.
حتی وقتی عایشه شطرش پی شد، امیرالمومنین بلا فاصله به برادرش فرمود دریاب خواهرت را، چون احتمال این که حتی طرفدارانشون بریزن در داخل کجاوه بکشن و فردا این رو ملاک قرار بدن خیلی زیاد بود. ولذا برادرش رفت و بعد از اون برای شما عرض کنم عمان رفت و چند نفر از بزرگان رفتن این رو از خلاصه کجاوه در آوردن بیرون و با کاملا به قول پاسداشت نظامی اینها رو
حفاظت شده.
بله، کاملا حراست شده آوردن برای شما عرض کنم داخل بصره. اینا رو ما دقت کنیم برادر بزرگوارم بسیار. که خدای نکرده به قول چیز نشه. بله،
خیلی ممنونم آقای عارف از شوشتر، خدا نگهدارتون باشه. انشالله بیننده بعدیمون جناب آقای حسینی از مازندران روی خط ارتباطی هستن. آقای حسینی سلام به شما، بفرمید.
سلام به شما، شما جفت بزرگوار. اولا معذره استاد بزرگوار آقای قزوینی هم عرض سلام ادب احترام دارم، همچنین موجی محترم باوش با ثقافت، خدا جفتتون حفظ کنه.
بزرگوارید، ممنون،
فداتون بشم. من اول بذار شخصا تشکر بکنم از آقای قزوینی، یعنی حضرت عباس زمان من شما باشه. این واقعا آیت الله قزوینی دوای ماست، دوای شیعیان علی ابن ابی طالب، داروی واقعی است. چه چیزایی رو میکنه که اینا اگه باوی بشنون 800 سال باید برن عقب، دیگه جلو نمیان، باید برن به قبر جدشون. چه چیزی زیبایی رو میکنن، چه سندی سربی رو میکنن. من لذت میبرم به ابوالفضل عباس. سوال من اینه آقای استاد قزمی، یه سوال معمولی دارم بابت همین عایشه است. میگن ببخشید، میگم مثلا همین یه دونه سوال ساده دارم. میگن قرآن فرموده تو آیه 30 سوره عذاب، یا مثلا نبی من یعنی من کنه به فاحشه مبینه یذاب له عذاب زمین. من میخوام بگم چرا این برادران اهل سنت فکر میکنن واژه فاحشه یعنی زنا؟ اگه زنا بود چرا اینجا خدا من فرمود زیفین است عذاب شما؟ خب میگفت که زنا حکم بشه باید اعدام بشی، زنان پیغمبر اگه حکم بشه. این در مورد این توضیح بدی من داد میکنم آقای حسینی، گرچه مثل شما نیستن، یعنی جدی میگم به محمد رسول الله مثل شما نیستن تو شیعه، اینقدر واضح برای ما روشن بکنم. خدا جفتتون حفظ کنه. خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون بشه انشالله. آقای محمد آقا از خراسان بیننده بعدی اون روی خطن، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین. از امن عرض سلام خدمت استاد غزینی. سوالی داشتم از حضور ایشون درباره حضرت عایشه، یعنی عایشه. حضرت رسول میدونستن که یکی از همسرانشون با حضرت امیرالمومنین حضرت علی اینا درگیر میشن و بازم یک راه گریزی برای حضرت عایشه میذارن. نمیگن مثلا دستور نمیدن که چنانچه کسی با حضرت امیرالمومنین جنگیدن مثلا طلاق داده میشن اعلام کنن، یا کسانی که با حضرت امیر بجنگن زنانشون برای اینا حرومن. همچی راهی محکم جلوش صد نیست. مثلا برای حالا غریبه ها، برای معاویه و غیره نمیشه گفت مثلا بگن با جنگ با حضرت علی اتفاق بیفته زنانتون طلاق بدی. ولی حضرت رسول میتونستن بگن هر کس با امیر و مؤمنین به هر طریق جنگید مبارزه کرد از اون سیر چتر حمایتی من بیرونه و طلاقه. ایشون میتونستن جلوگیری این جنگ هم حتما اتفاق میافتاد که با اون ترسی که حضرت عایشه داشتن از این طلاق دادن وارد نشن. میخواستم بپرسم چرا حضرت رسول یک شرط محکمی نگذاشتن جلوی زنا؟
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای محمد از خراسان، خدا نگهدارتون بشه. خب سوال ایشون رو همینجا چون داغه پاسخ بفرمایید.
ببینید برای شما عرض کنم، در کتاب برای الفتوح ابن اعصم، از کتاب‌های معتبر اهل سنته، از کتاب‌های معتبر اهل سنته، من این رو بیارم دوستان هم ببینن. ببین برادر بزرگوارم، فتوح اهل سنت از کتاب‌های تقریبا میشه گفت تراز اول اهل سنت هم هست. ایشون در اینجا به صراحت میگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ببینید این کتاب الفتوح برای شما عرض کنم، احمد ابن اعصم کوفی هست، متوفای 314 هم هست، معاصر شیخ مفید و سید مرتضی بوده. رسول اکرم اقبل علیه در یک متن روایت خیلی مفصلم هست که همون در رابطه با همون قضیه ازواج پیغمبر است و غیره. فاقبل علیه ثم قال یا علی، رسول اکرم، کتاب سنی هم هست برادر من ها، مال کتاب شیعه نیست، از کتاب‌های معتبر تقریبا میشه گفت تراز اول تاریخ اهل سنته. و امیرالمؤمنین رو کرد فرمود یا علی اینی قد جعلت طلاقهن الیک، طلاق زنانم را به عهده تو گذاشتم. بعد فرمود فمن طلقتها منهن فهی باینه، هر کدامی از اینها را طلاق دادی طلاقشم طلاق باینه. طلاق باینم طلاقیست که هیچ گونه رجوعی نمیشه کرد. طلاق خول، طلاق باین جز طلاق هاییست که وقتی گفت طلقتک یا طلقتک دیگه رابطه برای همیشه قطع شد. البته این رو در مناقب ابن شهرآشوب هم آورده، حالا شاید مناقبم از اون آقایان گرفته باشد، چون مناقب ابن شهرآشوب متوفای 588 ولذا این در خود منابع عزیزان اهل سنت ما هم این مسئله آمده، مجلسی هم در بهار آورده، دیگران هم آوردن، ولی ملاک عمدتا همون فرمایش آقای برای شما عرض کنم.
بسیار خوب. استاد یک دقیقه دو دقیقه فرصت داریم، سوال آقای حسینی از مازندران، همون خطابی که به زنان پیامبر هست سوالات توضیح که ایشون دادن رو هم بفرمید.
ببینید من یک جمله ای رو از یکی از علمای اهل سنت بیارم، جناب آقای حسینی بزرگوار و همچنین همه بینندگان. این تفسیر روح المعانی مال آلوسیه. آلوسی خودش سلفی مسلکم بوده، متوفای 1270 مال قرن 12-13 است. ایشون در جلد 18 صفحه 122 بگه بن شیعه نسبت میدهن که شیعه معتقد هست نستجیر بالله عایشه دچار مسئله اخلاقی شده بوده و هم ینکرون ذلک اشد الانکار. علمای شیعه انکار میکنن که میگن ما همچه نسبتی به عایشه نداده ایم و نمیدهیم. و لیس فی کتبهم المعول علیها عندهم عین منه ولا اثر اصلا. من هر چه کتابهای شیعه را گشتم دیدم در هیچ کتاب معتبر بحث اتهام عایشه به زنا من ندیدم. برای شما عرض کنم. بعد ایشون این رو در اینجا میگه و همچنین در جای دیگر ایشون مفصل به جلد 28 صفحه 162 هم مفصل اینها را میاره. و همچنین بزرگان ما هم شیخ طوسی رضوان الله تعالی در کتاب تبیان که مفصل ترین کتاب تفسیری شیعه است، متوفای 460 در جلد 10 در صفحه 52 میفهمد و ما زنت امرأة نبی قط. هیچ کدام از همسران پیغمبر از حضرت آدم تا حضرت خادم دچار مسئله اخلاقی نشدند و هر کس بخواهد به یکی از همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچه اتهامی بزند فقط اخطأ خطأً عظیما، و این در حقیقت یک خطای بزرگی کرده و این خطای بزرگ جز خلاصه از گناهان بزرگیه. طبرسی هم در مجمع البیان جلد پنجم صفحه 221 همین تعبیر را آورده و جوامع الجوامع همین تعبیر را آورده. علامه مجلسی هم در بهار جلد 11 صفحه 240 همین تعبیر را آورده. برای شما عرض کنم باز مجلسی در بهار جلد 240 که همسران نبی مکرم از هر گونه مسائل اخلاقی مبرا بودند. حالا اگر یک آخوند انگلیسی بلند میشه در لندن یک همچه مسئله ای رو مطرح میکنه و کتاب می‌نویسه در این زمینه، یا یک آقای برای شما عرض کنم آمریکایی در آمریکا اون الله یاری خبیث میاد یه همچه مطالبی میزند، این ارتباط به شیعه ندارد. حتی شخص مقام معظم رهبری هم کار به اینجا کشید در رابطه با همین کتابی که نوشته بود یاسر الحبیب، رسما بیانیه داد و گفت این مسئله ارتباطی به شیعه ندارد، این مال شیعیان انگلیسی است. کار به جایی رسید که خود رئیس الازهر شیخ احمد طیب از مقام معظم رهبری رسما تشکر کرد که شیعه اعتقادی به خلاصه فساد اخلاقی همسران پیغمبر به ویژه عایشه ندارند.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنون از شما حضرت استاد. خدا انشاءالله سلامتی بهتون بده، سایتون مستدام باشه و همه عزیزان و شیعیان و بیننده های عزیز از محضرتون بهرمند بشن. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امشب هم همراهی فرمودید. برنامه زنده حبل المتین رو خب تعدادی از تلفن ها و مخاطبینی که چه پیام داده بودن چه قرار بیان روی خط ارتباطی نشد خدمتشون باشه و انشاءالله عمری باشه در برنامه های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی التماس دعای خیر. خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد ها، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم. زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.